یک گروه سایبری به نام عدالت علی با انتشار تصاویری اعلام کرد که دوربین‌های امنیتی در زندان اوین را هک کرده و به تصاویری از زندان دست پیدا کرده. در یک ویدئوی 90 ثانیه‌ای که توسط این گروه منتشر شده، تصاویری از اتاق کنترل زندان اوین و تصاویری از بدرفتاری مسئولان با یکی از زندانیان مشاهده می‌شود. گروه موسوم به عدالت علی اقدام به هک کردن تصاویر دوربین‌های زندان اوین را با هدف افشاگری عنوان کرده و گفته است اقدام به انتشار تصاویری از داخل بندها و پرونده‌های زندانیان سیاسی و برخی مدارک محرمانه‌ای که به دست آورده است نیست خواهد نمود. این گروه در پیامی با بیان اینکه هدف افشاگری از ظلم و ستمی است که ابراهیم رئیسی و رژیم به مردم ایران روا می‌دارند، یادآور شده که به این کار ادامه خواهد داد و در عین حال هشدار داده زندان اوین لکه ننگی بر عمامه سیاه و ریش سفید رئیسی اعتراضات سراسری تا آزادی زندانیان. زندان اوین یکی از معروف‌ترین زندان‌های ایران است و در فروردین ماه سال جاری هم اتحادیه اروپا این زندان به همراه زندان رجایی شهر و زندان مرکزی تهران بزرگ زندان فشافویه را به فهرست تحریم‌های این اتحادیه اضافه کرد. تصاویر منتشر شده از زندان اوین که گواهی دیگر از نقض حقوق بشر در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است، بار دیگر البته موضوع ناامنی در فضای سایبری ایران را برجسته می‌کند. چگونه این تصاویر از درون زندان اوین به دست آمد؟ چه راه‌هایی برای هک کردن این تصاویر وجود دارد؟ در بخش چشم‌انداز با آقای علی نیکویی، کارشناس امنیت سایبری همراه هستیم. آقای علی نیکویی، ضمن خوش آمد به شما، پیش از اون که به محتوای ویدئوی منتشر شده از سوی گروه موسوم به عدالت علی بپردازیم، از چه راه‌ها و شیوه‌هایی انجام چنین حملات یا دسترسی به این تصاویر امکان پذیر هست؟
برای یه حمله، این چیزی که به ذهن من میرسه، سه مدل حمله ممکن اتفاق افتاده باشه. یکی این که از طریق اینترنت باشه که من توضیح میدم چجوری امکان پذیره. یه مدل دیگه اینه که از طریق شبکه های اونجا این حمله اتفاق افتاده باشه و یه مدل دیگه اینه که یه نفری از داخل اون زندان این اطلاعات ها رو درز داده باشه به بیرون. اصطلاحا تو مدل اول که به اینترنت وصله، مثل خیلی از حمله های دیگه که اتفاق میفته، اینه که یه نفری از هر جای دنیا میتونه این کارا رو انجام داده باشه که نفوذ کنه به این سیستم و حالا بسته به نوع نفوذی که داره و بعد از اون شروع کنه حملهش رو جابجا کردن. از اینی که مثلا میگم الان وارد سیستم شدم، خیلی حالا برم دوربینا، برم فایلا، برم پرونده ها یا هر چیز دیگه رو ببینم. و یه مدل دیگه حمله هم هست که خیلی شبیه این هست، ولی امکان اینی که بسته به میزان حفاظت اون شبکه ممکنه از طریق اینترنت امکان پذیر نباشه، ولی از طریق اینی که مثلا توی یه فاصله خیلی کمی، حالا برای اینکه کاربرها بیشتر متوجه شن، مثلا از طریق شبکه وای فای امکان اینو داشته باشه، یا اینکه اتصال به شبکه زندان امکان اینو داشته باشه که به این اطلاعات دسترسی داشته باشه. از این سه طریق هست که میشه این اطلاعات رو به دست آورد و یه کار رو انجام داد، چیزی که به ذهن من میرسه حداقل.
آقای نیکویی، این نخستین بار نیستش که سیستم‌های سایبری در ایران هدف هک یا حملات سایبری قرار می‌گیرند. حمله سایبری به وزارت راه و راه آهن ایران رو به تازگی شاهد بودیم. انفجارهایی هم که در برخی از مراکز هسته‌ای ایران رخ داد، برخی گمانه‌زنی‌ها یا برخی گزارش‌ها حاکی از حملات سایبری به این اماکن بودند. مشکل اصلی در زیرساخت‌های ایران هست. آیا این چرا ما شاهد چنین حملاتی به دفعات در گزارش‌های مختلف بودیم؟
حالا شما اشاره کردین به چند جای خیلی بزرگ که این اتفاق افتاده بود، ولی فقط به اینا نیست. مثلا تو همین هفته‌ای که ما هستیم، خبر اومد که پلیس راهور با 14 میلیون تا اطلاعاتش هک شده، یا قبل‌ترش ابراوران بوده، یا شرکت‌های مختلف، حتی شرکت خصوصی جای دولتی فقط نه، این اتفاق براشون میفته. یه چیزی رو که من فکر می‌کنم کلاً توی نظام امنیتی، حالا نه به اون شکلی که ممکن کاربرا ببینن، نظام امنیت دیجیتال حداقل توی ایران درک درستی ازش ندارن، اینه که متوجه نیستن چه خطرایی برای این قضیه است. اینو بابت این دارم میگم که انقدر اتفاقایی که میفته اتفاقای عجیب و غریب و خیلی پیش پا افتاده ای هستن که به نظر میاد هیچ پلنی برای اینی که بخوان جلوی اینا رو بگیرن ندارن. یه چیزی رو که من بر اساس مشاهده شخصیم دارم میگم، یا بر اساس اخباری که میرسه میشه بهش رسید، اینه که هیچ برنامه یا رویه‌ای برای آیین‌نامه، رویه یا هر شکل دیگه از قانونگذاری داخلی برای مسائل امنیتی نداریم. مثلا اینی که شما همین مسئله رو ببینید، توی یکی از همین ویدیویی که جدیدا منتشر شده، یه نفر داره مثلا از این صفحه عکس میگیره که به نظر میاد اپراتور اونجا باشه. آیا این اجازه هست؟ یعنی اجازه دارن هر کدوم از کار، برای منی که دارم از بیرون نگاه میکنم و تو حوزه امنیت دارم چند سال کار میکنم، برای من این سوال هست که آیا یه رویه امنیتی وجود داره که آدمایی که اونجا دارن کار میکنن موبایل با خودشون ببرن داخل؟ آیا اگر موبایل بردن داخل اجازه عکس گرفتن دارن؟ آیا اگر اجازه دارن اصلا موبایل شخصی رو ببرن یا موبایل کار دارن و موبایل شخصی؟ و هزار تا سوال دیگه پیش میاد که اینا همه باید جواب داده بشه. اصلا همچین رویه‌ای هست برای این یا نه؟ من میتونم یه گریز دیگه بزنم به یه جای دیگه و دوباره همین مدل بررسی این رویه ها رو بگم. مثلا سر قضیه اتفاقایی که برای نیروگاه‌های هسته‌ای افتاد، ما میبینیم که چه قبلش و چه بعدش خیلی از خبرنگارا میرن داخل و خیلی عکس میگیرن. آیا رویه‌ای هست برای اینکه از کجا عکس بگیرن، چه جوری عکس بگیرن؟ کسی هست که این عکس‌ها رو بررسی بکنه ببینه که آیا اطلاعات محرمانه ای از اینها درس پیدا میکنه یا نه؟ و وقتی ما اینا رو نگاه میکنیم به نظر میرسه که نه، همچین رویه وجود نداره. چون بعضی موقع یه سری، مثلا میگم، یه تابلوی اون پشت هست که یه سری چیزا روش نوشته، فارغ از اینی که چقدر اطلاعات محرمانه هست یا نه، این اطلاعات داره به من مخاطب عادی که بیرون نشستم و دارم یه سری عکسی خبرنگار گرفته رو میبینم نگاه میکنه. بهترم هست که یه چیزایی رو ببینیم دیگه. مثلا تو همین قضیه هسته‌ای خیلی از اطلاعاتی رو که جاهای دیگه یا مثلا آژانس جاهای دیگه بهشون استناد میکنن بر اساس همینات که مثلا شما چند تا سانتریفیوژ دارین، حالا جدا از اینی که ایرانی سر گزارش خودش میده، اینه که مثلا تو فلان عکس ما دیدیم که فلان کار دارید میکنید، پس معلوم میشه که مثلا فلان عملیات هم شما دارید انجام میدید. اینا اطلاعاتیه که ما خودمون داریم درد میدیم، فارغ از اینی که درست یا غلط اون عملیات، من کاری به اونش ندارم. اطلاعاتیه که خود اینا بر اساس نداشتن رویه های امنیتی این اطلاعات رو درد میدن. همین اتفاق میتونه در مورد خیلی چیزای دیگه هم باشه، سر قضیه راهن، سر قضیه نفت، سر قضیه وزارت راه که هک شد، جدا از اینی که سازمان راهن هک شد و جاهای دیگه. اینا رو ما کامل میتونیم ببینیم که اصولا یه رویه امنیتی وجود نداره که کاربر هر شرکت یا سازمانی بدونه که این کارا مجاز هست، این کارا مجاز نیست، یک. و دو اینی که اگر فلان اتفاق افتاد که مشخصا یه اتفاقی حادثه امنیتی هست، این حادثه رو چجوری باش مقابله کنه، چه مراحلی رو باید دونه دونه بیاد، مثلا به کی بگه، کی مسئول هست، اگر نصف شب بود کی، اگر صبح بود کی، اگر خواست چیزی رو خاموش کنه، مثلا یه سرور رو خاموش کنه، چه جوری این کار رو بکنه، و هزار تا سوال دیگه. اصلا کیا حق دسترسی به اینا رو دارن؟ الان مثلا میگم خیلی جایی هست که اطلاعات، حالا محرمانه نه ولی اطلاعات حساس و منتشر دارن میکنن. آیا اصلا کسی هست که اینا رو نگاه کنه بگه که فلان اتفاقات حساس در مورد فلان مرکزهای حساس ما روی اینترنت هست و این اقدامات رو باید براشون انجام بدیم، چه داخل اون سازمان، چه جاهای بالادستی مثل مثلا مرکز ماهر یا جاهای شبیه این، پلیس فتا یا نمیدونم حتما وزارت اطلاعات، نیروهای نظامی، یه همچین واحدایی دارن که بخواد امنیت رو توی سطح بالاتر نگاه کنه. اصلا کسی هست که اینا رو نگاه کنه؟ و اگر هست رویه هاشون برای این قضیه چیه؟ اینا چیزایی که الان به ذهن من میرسه و من نمیبینم حداقل بر اساس مشاهدات که یه همچین رویه های وجود داشته باشه که کسی بخواد جلو اینا رو بگیره یا یه کاری رو انجام بده.
بنابراین در این قضیه انتشار تصاویر از داخل زندان اوین، بیشتر شکاف امنیتی و درز امنیتی میتونه زمین ساز چنین اتفاقی باشه، چون ما گروه موسوم به عدالت علی رو نمیشناسیم، اصلا از وابستگی این گروه به کدام جناح ها یا به کدوم برسا به چه طرف اینها نزدیک هستن اطلاعی نداریم. اون چرا هم که پیش از این در مورد حملاتی مثلا مثل مراکز هسته‌ای نسبت داده میشد به حملاتی از سوی اسرائیل یا کشورهای غربی، چنین شاهدی رو ما در این مسئله خاص نمیتونیم ببینیم. بنابراین در این قضیه این مسئله حفره‌های امنیتی بیش از پیش میتونه خودنمایی بکنه.
دقیقاً، اصلا این چیزی نبوده که امروز بخواد نشون داده. شاید مثلا برای مخاطبای شما شاید این خیلی چیزی باشه که الان داره خیلی پررنگ میشه، ولی همیشه این بوده. ما از این قضیه خیلی وقتا داریم ضربه میخوریم، نه فقط تو حوزه سایبری، تو حوزه غیر سایبری هم این اتفاقا داره میفته. مثلا سر همین قضیه ترورایی که توی یکی دو سال اخیر رخ داده، حداقل همون اطلاعاتی رو که آدما میان توی رسانه ها منتشر میکنن، به نظر میرسه که این ضعف امنیتی و نداشتن یه رویه، یعنی اینا چیزای بیسی که وقتی توزیع امنیت، نه فقط تو امنیت دیجیتال، توزیع امنیت کار میکنن، یه سری رویه ها هست که هر کسی که میخواد توی این حوزه کار بکنه باید اینا رو رعایت کنه. مثلا همین چیزایی که ما میشنویم، مثلا حفاظت اطلاعات فلان قوه قضاییه، ارتش، سپاه، هر جایی یه همچین چیزایی یا حراست های هر کدوم از این اداره ها. برای اینا یه پروتکل های امنیتی دارن که باید این پروتکل های امنیتی رعایت بشه. آیا رعایت میشه؟ به نظر میرسه که نه، با توجه به این اخباری که میاد بیرون. یه نکتهش اینه و یه نکته دیگه اینه که شما یکی دو بار گفتین در مورد همین گروه عدالت علی که به نظر میرسه با یه گروه دیگه حداقل خیلی نزدیکن، و اونم گروه تپندگانشون خبر رو اون تپندگان زودتر از عدالت علی منتشر کرد و گفتین هک منتسب هست به گروه عدالت علی. ما یه بحثی تو حوزه هک داریم و حمله های این شکلی داریم، اونم اینه که انگیزه اون آدمی که داره این کار رو میکنه چیه. یه موقع هستن که میان بانک میزنن، نمیدونم میفرد اطلاعات رو میدوزن، انگیزه پشت اینا مالیه. یه موقع هست انتقام گیری بابت یه سری اتفاقای شخصی یا گروهی بین آدما، ولی اینجا ما یه چیزی رو داریم بهش میگن اصطلاحا توی بحث هک به نظر مثل یکی از این دو حالت هست. یکی هکتیویسمه که بیشتر حداقل تپندگان و این عدالت علی با بیانیه‌ای که دادن به نظر میسه تو این دسته باشن که میخوان یه نوعی یه شکلی از اعتراض رو نشون بدن، بگن که خیلی خب حالا نقض حقوق بشر بوده یا هر چیز دیگه، ما به این اعتراض داریم و اینم بابت اینی که اعتراضمون رو به شما نشون بدیم اینم اسناد مدارک. همون چیزی که هکرای کلاسفید خیلی سالهاست دارن انجام میدن و شاید هکرای ایرانی یه کمی از این قضیه عقب بودن، الان دارن این کارا رو میکنن. یه بخش این قضیه میتونه این باشه که انگیزه آدما برای انجام دادن یه همچین هکایی اعتراض کردن به یه چیزی، به یه خواسته‌ای که اون گروه هکرها دارن یا به دیدگاهی که اون گروه هکرها دارن وابسته باشه. ولی به نظر میرسه یه کمی همزمانی اینو ما نگاه کنیم با یه چیزای دیگه. من صرفا طرح مسئله میکنم، نمیخوام
پرسش من دقیقاً آقای علی نیکویی همینجاست. یا انگیزه هایی میتونه در پشت یک گزارشی مطرح باشه. ببینید شما همونطور که توضیح دادید، ما در مراحل مختلف ممکنه حتی هر روز شاهد حملات مختلفی باشیم به زیرساخت های مراکز مختلف، اما برخی از اونها جنجالی میشه چون مثلا انفجاری درش رخ داده، مثلا اون که در مورد نتنز گفته شد، سایت هسته‌ای نتنز. اما در برخی موارد یا مثلا اونچه که در راه آهن مشاهده شد، خب ما مشاهده کردیم که در تلویزیون ها مانیتورهای راه آهن این اتفاق رو مردم مشاهده کردن، ولی بسیار دیگه از این حملات رو حتی ما از اونها به عنوان شهروند مطلع هم نمیشیم. اما بعضی اوقات مثل این حمله به دوربین های زندان اوین گزارش ها منتشر میشه و این گزارش ها همزمان میشه با این هفته های اخیر که ما با جنجالی ترین موضوع در مجلس شورای اسلامی ایران 11 مجلس روبرو هستیم، اون هم طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هستش. آیا این ارتباط ممکنه وجود داشته باشه که جنجالی کردن این گزارشات، فارغ از اینکه عامل چنین حمله چه کسانی بودن، چه داخلی بودن، چه خارجی، چه گروهای وابسته، میتونه ارتباطی داشته باشه با برجسته کردن این طرح و لزوم به تصویب رسوندن اون به عنوان اینکه ما باید از فضای مجازی برای کاربران صیانت بکنیم؟
بله دقیقاً این چیزی که شما دارید میگید. من می‌خواستم روی دو تا مسئله یا می‌خوام روی دو تا مسئله یا دو تا فرضیه یه کمی بیشتر تمرکز کنم. یکیش دقیقاً همین طرح صیانت هست و یکی دیگه هم مذاکرات هسته‌ای است که ایران داره و فشاری که دارن غرب داره روی ایران میاره و مخصوصاً معمولاً فشاری که غرب روی ایران میاره روی چند تا مسئله متمرکز هست. یکی مسئله حقوق بشر هست، یکی مسئله فعالیت‌های فرا کشوری یا منطقه‌ای ایران هست، به تعبیر اونا دخالت ایران توی کشور دیگه هست. اینا مسائل هایی هستن که معمولا غرب روی ایران فشار میذاره برای اینی که بتونه امتیاز بگیره و ایران هم از یه طریق دیگه یه فشار دیگه رو اونا میذاره که بتونه امتیاز بگیره. به نظر میسه یه گزینه میتونه این باشه که خیلی خب ما یه سری اطلاعات داریم و همینجوری که میبینیم توی چند ماه گذشته، چند ماه منتهی به شروع مذاکرات، هم ترورا بود که اتفاق افتاد، حمله هایی بود که به مرکزهای هسته ای یا مراکز دیگه بود که اتفاق افتاد توی ایران، یکیش هم همین قضیه راه آهن بود که خب ما توانایی یه سری کارهایی رو داریم، پس اگر شما به حرف ما گوش ندید فلان و چنان. این یه فرضیه میتونه باشه. یه فرضیه دیگه هم میتونه باشه که این حمله یکی از طرف یکی از جناهای سیاسی توی ایران داره اتفاق میفته برای اینکه بتونن حرف خودشونو به کرسی بشونن. یکیش میتونه همین قضیه طرح صیانت باشه که به نظر میرسه این نزدیکتر هست به این فرضیه‌های، حداقل تو ذهن من به نظر میرسه که این نزدیکتر به فرضیه‌ای که من دارم مطرح میکنم. و اونم اینه که خیلی خب ببینید ما حتی مثلا میان زندانمون رو هم دارن کنترل میکنن، موارد حساسمون که چجوری ما داریم زندانامون رو مدیریت میکنیم رو میتونن ببینن، پس بهتره که اینترنت رو قطع کنیم، محدود کنیم یا هر شکل دیگه‌ای که تو ذهنشون هست که حداقل برای منی که تو این حوزه دارم کار میکنم هنوز مشخص نیست چی تو ذهنشون دقیقاً یا این طرح دیانت دنبال چی هست. حالا بر اساس حرفایی که آدمایی که دارن طرحو می‌نویسن به نظر میرسه اوکی، ما باید اینجا رو مدیریت کنیم، صیانت کنیم، از بی‌بندوباری درش بیاریم، هر عبارت دیگه‌ای رو که استفاده می‌کنن، و این می‌تونه یه جوری فشار باشه روی مخالفای این طرحه که خیلی خب ببینید اگر ما این کارا رو نکنیم پس این اتفاقا می‌افته، داره اطلاعات محرمانه کشور بابت هک یا هر چیز دیگه، عدم داشتن امنیت یا بی‌بندوباری یا هر ترم دیگه‌ای که استفاده می‌کنن داره اتفاق می‌افته، و این طرحه قراره که جلوی اینا رو بگیره. پس بیایید با هم دیگه و کنار هم دیگه جلوی این اتفاقا رو بگیریم، یعنی یه جوری فشار گذاشتن روی آدما برای گرفتن این هر دو تا هست. من به نظرم این تئوری دوم خیلی نزدیک‌تر می‌تونه باشه به اون قضیه، یا اینی که تئوری سومی هم که بذاریم اینه که خیلی خوب یه سری گروهای حقوق بشری به عنوان اعتراض یا نشون دادن نقض حقوق بشر یا هر انگیزه دیگه‌ای که داشتن، هر چیز دیگه‌ای که می‌خواستن نشون بدن، اعتراض به آقای رئیسی، خامنه یا هر کسی دیگه ای، این افشاگری رو انجام دادن. اینا این سه تا چیزی هست که به ذهن من میرسه میتونه حول این باشه به عنوان انگیزه کسایی که داشتن این هک رو انجام میدادن.
ما به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اشاره کردیم. من یادآوری میکنم که این طرح در مجلس 11 در حال بررسی هستش. البته ما از جزئیات اون زیاد با اطلاع نیستیم، اما اون چرا که گفتن در مورد توان توسعه اقتصادی، تقویت توان بازدارندگی در کشور، جلوگیری از آسیب به کاربران در فضای مجازی، و همچنین اون چرا که از اون به عنوان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی عنوان کردن در برابر پیام‌رسان‌های خارجی هست، کسایی که طراحان این طرح هستند توجهشون چه هست؟ به عبارتی چه بهانه‌هایی دارن برای اینکه میخوان این طرح رو به کرسی بنشونند؟
چند تا قضیه رو مطرح میکنم. ما توی دو تا بخش من میتونم خیلی خلاصه بهتون بگم. یه بخشش بخشیه که طرح به صورت رسمی داره میگه، و یه بخشم آدمایی که از این طرح دارن دفاع میکنن. خود طرح که میاد میگه که خیلی خب ما میخوایم از حریم خصوصی کاربرا حمایت بکنیم، هرچند که وقتی یکی طرحو بخونه کمترین چیزی که داره حمایت میشه حریم خصوصی کاربر، یعنی وقتی شما طرح میخونید میگید اوکی کجای این دارن در مورد حریم خصوصی کاربرا حرف میزنن، شاید یه بخش خیلی کوچولیش در مورد این باشه، شاید کمتر از 5% در مورد حریم خصوصی و امنیت کاربرا باشه، بیشترش در مورد چیزای خیلی گنده هست که هر کدوم از اینا میتونن یه قانون جدا داشته باشن که بخواد در موردش بحث بشه، چه با ایده‌ای که اونا توی ذهنشون دارن، چه با ایده کلی که هر کشوری ممکنه برای توسعه زیرساخت اینترنت داشته باشه یا قوانین مربوط به اینترنت. ولی حرفایی که آدمای پشت این قضیه دارن میزنن حول دو تا محور میاد. یکی اینی که اطلاعات ما باید داخل کشور باشه و خارج نشه، این همون نکته‌ایه که خیلی دست میذارن و میگن که خیلی خب شما پس انگیزتون اینه که میخواهید اینترنت رو محدود کنید، یعنی با شیوه برخوردی که دارن میکنن میگن یا اطلاعات داخل ایران بررسی میشه یا ما میبندیم، یعنی شیوه قهری هست با برخورد کردن برای آوردن حالا اون چیزی که اونا اسمش امنیت میذارن. و یه مسئله دیگه‌ای هم که میذارن بحث قضیه بی‌بندوباری، ولنگ و واز بودن، فساد، ترمای این شکلی هست که خیلی بیشتر به مسائل فرهنگی مربوط میشه، که خیلی خب اینا این اتفاقا داره میفته. بازم برش میگردونن به حالت اولی، میگن اگر ما میتونستیم کنترلش بکنیم نمیذاشیم این اتفاق بیفته، مثلا آپارات یا هر سروش یا هر چیز دیگه که داخل ایران داره مدیریت میشه و ما میتونیم بگیم که این بسته باشه، این باز باشه، این مدل محتوا نباید باشه، این مدل محتوا باید باشه، یا هر چیز دیگه، که خب بعد اونجا دوباره یه نقض دیگه، یه اتفاق دیگه میفته که مخالفای طرح دارن میگن که خیلی خب بعد آزادی چی میشه، که قرار رو همه چی سانسور باشه، و این دوباره برمیگردیم به همون قضیه اصلی که شما میخواید ببندید، صرفا اینه که زورتون الان مثلا به اینستاگرام نمیرسه که بگید اینو ببندیم، پس کلشو میبندیم. منظورم اینه که به جای اینی که به اینستاگرام بگیم صفحه فلانی رو ببند یا پست فلانو حذف کن، میخواد کل اینستاگرامو حذف کنی چون زورتون نمیرسه به اینستاگرام اینو بگید، و اینی که میخواین کار بکنی. یه چیز دیگه که خیلی خیلی پررنگش میکنن برای اینکه من به نظرم میرسه به عنوان خواننده این طرحه، به نظرم میخوان خریدار برای طرحشون پیدا کنن، اینه که ما میخواییم از تولید کننده های داخلی حمایت کنیم. من خیلی خوشحالم که خیلی از شرکت های ایرانی اومدن پشت این قضیه گفتن که اگر میخواید از ما حمایت کنید دست از سرمون بردارید، و این واقعا بزرگترین چیزیه که هست. قانون گذاری تو این حوزه است. و یه چیز دیگه که دولت حداقل آقای روحانی خیلی روش تاکید داشت اینه که شما میخواید اصلا فضای زیرساخت شبکه ICT رو کلا ارتباطات رو توی ایران از دست دولت بگیرین و دولت رو به عنوان یه صرفا مجری بذارین و نذارین اصلا تو سیاست گذاری کلان و سیاست گذاری خرد دستشو ببندین، نه تو قانون گذاری و سیاست گذاری دست و بال دولت رو ببندین نذارین هیچ کاری بکنه. چیزای مختلف هست، اینا رو همه رو آدم میتونه تو این طرح ببینه و بعد اولین سوالی که برای من به عنوان خواننده طرح پیش اومده و هنوزم جوابی براش نگرفتم این که انگیزه این آدما از آوردن این طرح چیه؟ اون چیزایی که ادعا میکنن هیچ کدومش رو جواب نمیده. من مقاله رو نوشتم و آخر مقاله جدولی رو گذاشتم و تو این جدول تمام ادعای مختلفی که توی 3-4 سال گذشته مقامات مختلف آوردن و گذاشتن بابت شبکه ملی اطلاعات، همین طرح یا چیزای شبیه اینو همه رو آوردم و این طرح رو گذاشتم جلو، گفتم خیلی خب کدومی که از اینا رو میتونه این طرح جواب بده و تو چه سطحی میتونه جواب بده؟ و واقعا چیزی رو که من حداقل بررسی اجمالی میتونست نشون بده اینه که تقریبا 5% تا 10% اون ادعایی که دارن میکنن بیشتر جواب نمیده. به نظر میرسه انگیزه چیز دیگه ایه، ولی اینا دارن سعی میکنن که بیشتر خریدار برای طرح پیدا کنن که امیدوارم این طرح به نتیجه نرسه، حداقل به این شکلش.
بسیار سپاسگزارم آقای علی نیکویی، کارشناس امنیت سایبری. متشکرم.